کیلومتر گذرانده شده است. این در 15 و آخری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889 از 145 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گذرانده شده است که این 90% صفتی سرحد را تشکیل می دهد. عمان سرحد جمهوری ترکستان با جمهوری قرغیزستان طولی تقریبا 980 از 6 کیلومتر را تشکیل می دهد و دیگر جانب ها عمان به موافقه رسیدند که محتوای پروتکل ها و اسناد اجرای کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعاً روی گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانی کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار، خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرقیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانی کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل میرسونه. این چیز درست درک کردن نکرد. این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته، ما کاری کرده استودیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شود.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها، ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور عاید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان، سیم امنیتی و قمچیبک تاشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرغیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند، ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرقیزستان می بینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضوع مرز را پیگیری دارد. می گوید اظهار نظر مقامداران قرقیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرقیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام می دادن در مرز، همیشه شخصا خود تاشیف معلومات پیشنهاد می کرد. یکی دیگر ساختارهایشان هم. و اما در قرقیزستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همون اهل جامعه، یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند، رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و عامه بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیز نشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستن باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریطه های پیشینه بحث نمی کنند، بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریطه و معلومات های گوناگون برای صاحبی به قطعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش به دوشنبه در روز 10 ژانویه امسال صدا داد. اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسط شادینیا، معاون رئیس مرکز ملی تستی، روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب های اساسی در این امتحان ها اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه بگیم که سبب نسبتاً حصه بیشتری به طلبان را فرا نگرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت از 121 درصدی به طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 پویز، اجازت ندادن پدر و مادر، همسر، شخصان دیگر 10% 10.97 درصد. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18 درصد. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41 درصد.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبولی دانشجویان و مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده، ولی 55 درصد آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده، رئیس مرکز ملی تستی، زیاد بودن جای های نقشوی، کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عاملهای اساسی اجرا نشدن نقشه قبولی دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امید مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانیم آدمی یک بار دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد
چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی بروشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها، زی شامی تشنه تنها، که یادت را چراغی خانه می کردن، چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برامی در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونایش به این سرشین سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوی چلمه کتای دیوید خالات سچتایت پاسوب نکم بسمچه تو تری خود نده شتاد تری تا نمیسی نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم این زواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت. باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفتید؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه شد، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیه‌ای برامدگی است، بیستم برامدگی است، موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، توسط تاجیکستان، توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سوری قیزلتپا، قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلمی امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید چی؟ ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستند اوکیوی کل اسفگر شندگی بوده.
بله.
خواستن که امیری بخورا رو
سرنگون کنن.
سرنگون کنن.
ناکام شده.
البته ناکام شده. نیم مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فضل‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا کی؟
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه. آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه،
فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخورا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن، داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب بعد همین
شما میدونه
با همین منیفست بیاییم زیر تاثیری همین جدیدها یا هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خرسندی هم کردن،
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنن. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا هم حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشیرهای وی را گیرد، حجوم قشنهای سر را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکزی بخارا مردم
بسیار
خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
روبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام ساحه را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی ها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت. جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم. لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود.